أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته المعصومين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آیه 42 و 50 از سوره شورا است. پروردگار در ارتباط با انسان‌ها نسبت به اولادشان می‌فرماید چهار دسته هستند. خداوند مالک آسمان‌ها و زمین خلق میکند آنچه رو که میخواهد. دو تا جمله اینا حالت علت و معلولی داره، یعنی چون خدا مالک جهانه، مالک میتونه تصرف ملکش بکنه. رضا فرمود هر چی که میخواد خلق میکنه. یخلق ما یشاء. بعد تفسیرش اینه که حالا خلق میکنه اون چه رو میخواد نسبت به اولاد انسان ها. فرمود یه هم بوده من یشا و اناسا، به بعضی از انسان ها دختر عطا میکنه، گاهی چند تا دختر یک کسی پیدا میکنه. و یه هم بوده من یشا و بکن، به بعضی هم پسر فقط عطا میکنه، یعنی هیچ دختر داده نمیشه. دسته سوم فرمود بعضی رو هم خداوند از هر دو سنخ بهشون عطا میکنه، یعنی هم پسر هم دختر بهشون میده. و دسته چهارم هم فرمود بعضی رو خدا عقیم قرار و اصلا صاحب اولاد نمیشود. وقت میفرماد خداوند علیم و قدیر هست، یعنی هم علم داره به مصلحت ها که به چه کسی چه چیز عطا بکنه، و هم به دنبال علمش قدرت داره که اعمال بکنه. چون گاهی انسان علم داره که فرزندش فلان نیاز رو داره اما توانایی نداره نیازش رو برطرف کنه. خداوند اگر علیم هست دنبالش قدیرم هست و به هر کس هرچی مسلحت بدانه همون رو عطا میکنه. دو تا بحث عمده ما داریم امشب. یک بحث این است که تذکر دادن به اولاد به چه نحوی و در چه سنینی باشه. این بحث از این جهت خیلی مهمه که در نحوه تربیت اولاد مؤثره. پنج مطلب، حتی پنج تا اصل است در واقع بخوام عرض بکنم، حالا بعضیش همون مطلب هم بلکه میگم خودش شش تا نکته هست، اما تحت عنوان پنج مطلب خواهم نکات را عرض بکنم که کیفیت تذکر و یاد دادن خوبی ها، یاد دادن بدی ها چگونه باید به فرزند باشه، در چه سنینی؟ نکته اول این است که در 7 سال اول نسبتاً اولاد کمتر به او تذکر داده میشه، نه هیچ، کمتر میگیم، کمتر یعنی نسبت به سنین بالاتر که بسنجیم تو اون 7 سال اول کمتر تذکر داده میشه. دلیلش هم اینه که تو 7 سال اول اولاد نسبتاً یه آزادی داره. این آزادی اولاد در 2 جا استثناء شده که نباید آزاد باشه. یکی در انجام کارهای خطرناک، در چیز سنده میخواد بکنه و نباید آزاد باشه، یا میخواد برق به خودش بس بکنه، از بلندی میخواد سقوط بکنه، کشته بشه. معناش این بسید بچه آزاده، پس هر کاری میخواد بکنه. و دوم این که در همه 7 سال اول تعلیم خوبی و بدی میشه به ما. خوبی ها رو تعلیمش میدهد به خاطر اینکه بعد انجام بده، تشویقش کنند. بدی ها رو هم یاد بچه میدن تا ترک بکنه، یعنی فرق بذاره بین خوبی و بدی. از 7 سال اول تذکر داده میشه. خوبی ها که میگیم که شامل واجبات و مستحبات هم میشه. این ها باید یاد بچه بده که بچه رو عادتش بده به کارهای خوب. بدی ها که میگیم یادش بده تا ترک بکنه، مثلا گناه ها نمیدونه اینطور نیست که تا 7 سال دوم که شد یه مرده دیگه بچه خواهد دروغ نگه. که ایشان عزیزی سوال کردن که بچه من خیلی دروغ میگه، این نتیجه هم ده که تو 7 سال اول زیاد مواظبت نکرده از بچه، این دروغ گفته، اینا هم احتمال نکردن. حالا یه مرتبه تو 7 سال دوم یا حتی بالاتر میبینه که دیگه مشکل. بازم بگیم تو همه 7 سال اول که قبلا گفتم از 2 سالگی به بعد که کم کم عقل او شروع میکنه فهمیدن، از اون لحظه‌ای که نور عقل شروع میکنه شکوفه بده، پدر و مادر دیگه باید مواظب باشن. بعدی ها رو یاد بچه بودن میکنن دروغ بده، غیبت بده، موسیقی بده، اینا رو یکی یادش میدن. و تو عمل البته نسبتاً آزاد، اما سعی کنن این رو عادتش بدن که گناهان رو ترک بکنه، خوبی ها رو انجام بده. 7 سال دوم که شد دیگه محکم گرفته میشه، به این معنی که دیگه همه خوبی ها رو که انجام بده ولی ها رو ترک کنه. دیگه اونجا نباید اجازه بدن هیچ دروغ بگه، نگاه حرام بکنه، موسیقی گوش میکنه. این دیگه تو 7 سال دوم یه ملاحظه این رو بکنه. خواهران توجه دارن که دختر بچه ها رو به خصوص از همون سن 2 سال به بعد، 2 سالگی به چادر مشکی آماده میکنن. بچه دیگه بی چادر کوچه نیارن بشه، نگن این بچه هست. در همین بچه از هم الان باید یاد بگیر، با چادر مهنوسش میکنه و میاد تا، یعنی بفهمید این چادر یک مزیتیست که اونهایی که ندارن نقص است، اون کم حیایی، گاهی بی حیایی. باید بفهمید که وقتی به 7 سال رسید دیگه چادر از خودش جدا نکنه، نه اینکه به 7 سال که بزن یاد بگه چادر زر کنم، خب عادت نداره. این که گفتن نسبتاً 7 سال اول آزاده، منظور این یعنی آزاد مطلب نه، همچی که آزاده یعنی زدی موقع بیشتر بازی بکنه، شوخی بکنه، آزاده توی این من. هفت ساعت عمری باید دقت بشه. از همینجا تعجب دارید که اگر بچه چه تو هفت سال اول چه هفت سال دوم خسارتی رو به یه جایی وارد کرد، سرقت کرد، ظرف این کسان داشت شکست، ماشین این کسی رو مثلا محیوب کرد، پدر که ولی اوز واجبه که جبران بکنه. میتونم بگید این بچه بود؟ نه بچه بود، بچه خودش الان تکلیف ندارم، پدرش باید جبران بکنه خسارت. و اگر احیانا پدر جبران نکرد، حالا یا عمدن یا اصلا اطلاع نداشت، خود بچه وقتی بزرگ شد در صورت که یادشه باید جبران بکنه. حالا یا جبران به اینه که میشنسه میره میده، اگه صاحبشه نمیشنسه رد مزاله میده به مستعد که احکامش مشخصه. توی هفت سال دوم که گفتیم که همه خوبی ها رو انجام بده بدی ها رو ترک بکنه، به همون روش هایی که قبلا گفتیم، یک اصل تقافل، یعنی بعضی بدی هاست که بچه انجام میده اما خودش هم متوجه شده اشتباه کرد، نشونش اینه که تا انجام بده پایی سرشو برمیگردونه ببینه پدر یا مادر بودن دیدن ندیدن. اینجا اینجاییه که پدرم باید روش آور بکنه، نمیدن اصلا اینجا نیاز به تذکر نیست. اما صورت دومیه که بچه داره تکرار میکنه، نشون میده که انگیزه داره برای تکرار و یا سوء استفاده میخواد بکنه. اگه تکرار میخواد بکنه وقت اینجا اصل تشویق جلو میاد و با تشویق معمولا همه خوبی ها رو میشه از بچه خواست انجامه، چون بچه توی این سنینه 7 سال و 8 سال تشویق کاملا کارساز بود. با تشویق میره جلو و همه خوبیایی که بچه انجام ده برای هر کاریش تشویق میذاره، بدیایی که ترک بکنه و بازی تشویق براش میذاره. تشویق که میگیم لازم نیست مستقیم باشه، این تشویق رو میتونه از واسطه ها بهتر کمک بگیره، یعنی بچه رو میبردش میشه عمو دایی دیگران و خوبیش رو تعریف میکنه تا اونا تشویقش بکنن، میبردش میشه علما تا علما اون رو تشویقش بکنن. تشویق دیگران بیشتر از پدر مادر رو بچه اثر میگذاره. این مقدار خواهم یعنی جلوتر که بعدی جلسه رو این تکرار شد دفعه دوم جلسه رو هم دارم میزنن، این رو حرکت بکنیم به جلو جلو پر بکنیم، کیسه از عقل نخواد بکنیم. از خواهرم هم خواهشم رو که سکوت رو دقت بکنیم، شما مزاهر بقیه میشیم اول تکرم میخواه اول بحثا از دستان میره دیگه. در اصل تشویق تقریبا همه کارها رو دیگه موفق میده، فقط این که گاهی سوال میکنن بچه یخ عادت میکنه، بزرگ هم که میشه با تشویق میخواد بره جلو، اینطور نیست، به شرطی که وقتی بزرگ شد شما فکرش رو اقناع بکنید. تا بچه از فکر کمتر قانع میشه اما جایزه‌ای که برش میگه اونا خوب میفهمه. وقتی بزرگ شد علت دستوری که بهش میدی به براش توضیح میدی، یه دلت که دیگر این ذکر بگو، این کار بکن، این کار نکن، این نتایج رو داره، این کمالات رو برد داره. وقتی فکر کم کم روش کرد و باور کرد، فکر خودش تولید عمل میکنه و کم کم شما میتونید تشویق رو کم کنید و جایگزین کنید و اون افلاع فکری رو. اما یاد پدر و مادر حوصله اینجا رو ندارد، خیلی هم بلد نیستن که اصلا مسئلت ها چیه. خب بله، اگه این باشه تا تشویق و بردارید از بچه، بچه هم بیکار انجام نمید. اصل سوم که حالا من دیگه زیاد مایل نیستم این رو تکرار بکنم و مایلم نیستم کسی زیاد وارد این قضایا بشه، چون با همون تشویق میخوام کار تمام بشه. اما احیانا ممکنه به دلایلی که قبلا گفتم، مثلا گاهی پدر مادر تعارض تو تربیت دارن، این خیلی بده. مثلا پدر بچه رو تشویق نمی کنه، می زنه، مادر خواهد تشویق بکنه، اصلا این بچه دوزیستی میشه و دو حالت پیدا میکنه و خیلی بده. یا برعکس رو بذار، با آنها گفتن پدر مادر باید یکسان برن جلو، نحوه تربیت با هم توافق بکنن، و الا نتیجه تابع اخص مقدمان، یعنی پسترین روش تربیت رو بچه عادت بشه میکنه. اگه با کودک عادت کرد که دست از کار خلاف برداره، دیگه با روش سرزنش و با روش تشویق اینا فایده ای نداره. یاد میگیرید. حالا بعد از تشویق دیگه سه تا اصل دیگه وجود داره: اصل حجاب، اصل عتاب، اصل عقاب. حجاب یعنی قهر میکنه، با قهر اگه دیگه موفق شد یه تمامه. عتاب یعنی سرزنش میکنه، سرزنش مؤثر بود تمامه، اگه باز نبود وقت دست آخر برو کتک میزه. خب این ها نکاتی بود که همه اینا تو مطلب اول ما گنجونده شد، تو محور اول بحث ما. نکته دوم، پدر و مادری که میخوام تذکر به اولادشون بدن، لازمه او اطلاع داشتن از کارهای فرزند هست. اگه اطلاع نداشته باشه که نمیتونه تذکر بده. لازمه اطلاع داشتن تجسس کردن از کارهای او و حتی اساس او، کیف او، جیب او، نام هست. لازمش لذا اینکه پرسیدن آیا اصلا تجسس بکنیم از خواهی اولاد یا نه، میگیم بله. پدر مادر اگر میخوام تذکر بدن، باید اشراف داشته باشن به کارهای بچه، بدانن کار خلافی انجام داده یا نه. این اگه نداشته باشن که نمیتونن تذکر بدن. پس اطلاع داشتن لازمش تجسسی، منتها تا میگیم تجسس نکات خاص خودشو داره و اون اینه که بچه به هیچ وجه مایل نیست کسی از کارهای او تجسس بکنه، به دو دلیل. یه دلیلش اینه که بچه میخواد پنهانکاری بکنه کارهای خلافشو، تعمد داره کار خلافشون، میخواد کسی اطلاع پیدا نکنه. بذارم تو که پدر مادر میخواد مطلع بشن، اونم میخواد کسی مطلع نشه. و حتی گاهی پدر مادر ناشیانه مثلا میرن علنی تجسس میکنن، بچه هم میبینه، تازه اون یاد میگیره که روش مخفی کاریشو عوض میکنه، دیگه جواب از خودش نمیزن. پدر مادر خیالش رو آسوده میگن دیگه این کار خلاف نمی کن، در حالی که بچه زرنگتر از اون هست روششو، چون فهمید پدر مادر از این طریق اومدن جلو، این کار دیگه میکنه. یا حالا این نکاتی که پدر مادر باید مواظب به این نکته باشه. پس فرزند مایل نیست تجسس را، دلیل اولش بحث پنهانکاریشه. دلیل دومش اینه که تا پدر و مادر تجسس میکنن، معناش اعتماد نداشتن به فرزنده و بچه از این بدش میاد و میگه من برای کار خلافت میکنم، اما میخوام که در قدر من اعتماد داشته باشم. اینو سرش نمیشه که اگه اعتماد میخواد خب نباید کار خلاف بکنه. کسی که زنها امیشب نمیذارم با بحث بکنم. خواهش کرد از خواهم بیان جلو، هیچ چیز بلند نشد. پاشید، خواهم پاشید یه قدم بیاد جلو، خواهم بره از اون عقب بیاد جلو، حرف هم بزنم پاشید هم پای یکی هم بزنم مرد میشه. دستور قرآنی هم نباید این هم اینجا بگن، دستور قرآنی هم که وقتی یکی یا جا میخواد خواهی جا بهش بگن، یعنی اشاره کنید حتی بهش ندارید او دوبار جا بگرده، شما سه بهش بزنید، شما که نشستی بگید بیا جا من رو تعیین کن یا اینجا بر من بشه. یاد بگیرید اصول اخلاقیه که احسان به یکی فقط این نیست که انسان چای یا جلوش تعارف بکنه بعد هم چای خودش بخوره فقط تعارف رو ندن بکنه، نه وقتی تو صف نماز میگه یکی دوباره جا میگرده سیبش بزنید جا خود رو تنگ کنید تو رو تنگ باشید بگید 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 من جا کنید ادا قیل لکم تفسحوا فی المجالس وقتی بهتون بگم جا بدید فوری جا بدید. متاسفانه هنوز یاد نگرفتیم و میزنیم افراد دنبال جا میگردن، خیلی بده. یه بعضی هم که قومگرایی این ترکای ترکیه بوده عجیبی سنی هم بوده الان اینا درکشون هم پایین تو مچهارا دیدم خودم که جا میخواست جاشم بود پهنه یه ایرانی رفت برای این طوری هرچی گفت جاوه گفت جا نیست بعدش دو سه دقیقه بعدش یه ترک اومد تا دید سنی سترکه باید باید جا واقعا این این بیدینیه چی بگم ضد قرآن حالا اون سنی از ریشه کارش خرابه. ما شیعه چرا من خیلی ناراحت میشن که ما پیگاه میدونم هنر سرای ما بینام یاد بگیریم تو احسان بکنیم به یکیسی دنبال جمعی از صداش بزنید اشاره کنیم بیاد من تو نماز هست تو نماز سوالیم انفاق اگر دونو نکرد و دستشو نیمخواه حق بگیریم اشاره کنیم این من آمایست خدا مندم جمعی بگیریم اینا با تنگ بایستید زمستون هم مطلوب از این رو که برم بشنم گرم بشن خدا انشاءالله به همتون خیلی بده بهش اونجا جاتون خیلی بسیه اونجا یه نفرتون بخواهیم همه رو دعوت کنیم همه بهشیارا جا داریم انشاءالله ما اونجا میان بهمیتون بشیم خب داشتیم این عرض میکردیم که بچه نمیخواد نظارت از خارش بشه تفحص و تجسس بشه پس چکار بکنه پدر و مادر؟ نظارت باید غیر مستقیم باشه در قیاب بچه وقتی که نیستش یه جوری که اصلا بچه نفهمه اما نظارت باید حتما باشه تجسس باید باشه تا تو تربیت بچه بتونن به موقع پدر مادر اقدام بکنن مناسب باش حرف بزنن و از بس تربیته بزنین تجسس از کارهای مردم زشته اما اینجا اشکال نداره چون مسئولیت تربیت بچه به عهده این پدر مادر. این هم نکته دومی که باز عرض کردم تو هر نکته ممکنه چند تا نکته بگم اما در این طوری میگم میخوام پنج مطلب خلاصه کنم. نکته سوم این است که در مادر توجه داشته باشن تکرار زیاد نکنن یک مطلب رو. مگر احتمال تأثیر بدم. اما اگر احتمال تأثیر بده تکرار نه، که تکرار سبب ملالت رنجوری روح بچه میشه، رنجوری هم خودش علت میشه برای یه نکته سومی و اون لجاجته. یعنی وقتی که 10 بار بچه گفتیم نکن و میدونی که مثلا نداره دیگه، وقتی میدونی اصلا نداره خب تکرار چرا میکنه؟ بچه میفته اول خسته روحی میشه، اون خسته روحی به لجاجتش میکشه. این کم کم میگه آنه که گفتیم نکن میخوام بکن اما باید هم شامل میکنیم. این روایت رو دقت کنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمان الافراط فی الملامت یشب و نیران لجاجه. افراط یعنی زیاده روی در ملامت کردن شخصی. حالا ملامت کردن ما تو بس اولاد میگه، اما همین ملالت نسبت به رفیق هم همینطوره، نسبت به همسر هم همینطوره. ای بخواد به خانمش ای تکرار کنه، یا زن ای به شوهرش بگه، خیلی بده. تکرار در ملالت جوان میکنه، به تعبیر ما شغل ور میکنه آتش لجاجت رو. نکته چهارم، در تذکر دادن پدر و مادر به اولاد توجه داشته باشند که پدر و مادر چون نزدیک به اولاد هستند دور هستند از ما. یعنی اینکه پدر و مادر خب نزدیکترین فرد به اولاد میشنند، بچه شونه اینا پدر و مادر شونند. این سبب میشه کلامه پدر و مادر اثرش کم میشه، دور شدن نمیشه. علتش هم نیتیم با اینو خودی شدن میشه. زن و شوهر هم نمیتونن. زن و شوهر وقتی ازدواج کردن چند ماه اول هم میان اولاد نه، و بعد کم کم دیگه روشون باز میشه و شروع میکنن ایراد گرفتن، نه از خودش ها از همسرش، خودش رو پاک میده. این خیلی مشکلی، تمام اختلافات زن جا آغاز میشه. پدر مادر چون نزدیک به اولادن کلامشون تأثیرش کمه. حالا که تأثیر کمه آیا از واسطه کمک بگیرن؟ بلافاصله نکته بعدی اینه که نه. چرا نه؟ چون عیوب فرزند از اسرار داخل منزله و نباید این عیوب زود منتقل بشه به بیرون منزل. بنابراین ولو احتمال تأثیر کلام پدر و مادر کمه، ولیکن اولویت با همون پدر و مادره، یعنی ارزش رو داره که پدر و مادر با همون احتمال کم خودشون تذکر رو بدن. حالا تذکر رو دادن، اگر اثر گذاشت ولو به مرور زمان، دیگه نیاز نیست به این که واسطه بیاد. اما اگر مأیوس شدن از واسطه امین کمک بگیرن. واسطه امین کیه؟ نزدیکترین فردی که به اونهاست، مثلا عمو، دایی، یک کسی که نفوذ هم رو بچه داره و میدونن بچه خیلی رو علاقه داره و امینم باشه، یعنی نخواد بعد بره به خانومش بگه نه به دیارم بگه که من چی رفته بگم، راسته و رسیده میزنه و میگه به این فرزندان من شما بیا این نصیحت رو بکن. حالا باز میتونه یواشاش عقبتر هم بره از افراد دیگری، واسطهای خاص دیگری میتونه استفاده بکنه. و اما نکته پنجم این که همه خوبی ها رو یه جا نخواد به این بچه تعلیم بده. اینو بهش میگیم اصل رفق در تعلیم. رفق یعنی همون از رفیقه سو، یعنی مدارا بکنه در یاد دادن به فرزند، همونطور که خدای متعال هم مدارا کرده با ما. پیامبر که مبعوث شدن روز اول بعثت نگفتن 50 تا کار واجب هست، 50 تا کار حرام هست، یعنی همه رو انجام بدید ترک بکنید.
نه،
اصلا اول بعثت پیامبر 7-8 تا کار واجب بود انجام، بقیه واجبات همه ترک میشه کسی انجام نمید. کارهای حرام هم همینطور، خیلی کار حرام هم مسلمان انجام میده، شراب میکنه، زکات نمیده، اینا رو برای ما عادی شده و انجام نمیدادن، شراب میخوردن تا که پیران 15 سال 16 سال از بعثتشون گذشت. بعد آیات تحریم شراب ای به مرور احکام تکمیل شد تا آخر بعثت بیدار. این رفق در تشریع حکمه، اما میخوام استفاده کنم همطوری که تو تشریع یعنی تو نزول احکام برای مکلفین خدا مدارا کرده با ما، ما هم باید با اولاد مدارا کنیم. همه خوبی ها رو نقم با هم انجام بده، همه بدی ها رو نه، مثل قضاییست که میخوره و اجازه میدیم چند ساعت بگذاره این هضم بشه قضایی بعد، اما بخواد با هم اینا رو هم بخوره ده. یه بار با رفقا ما رفته بودیم مشهد و دیدم که ما به خاطر اینکه نرینه مرتب خرید بکنم روز اول میرفتیم خریدمون رو میکردیم میذاشتیم داخل مسافرخونه که دیگه بتونیم به زیارت برسیم دیگه یکم راحت بشیم. بعد یه سری حاضری چند نوع حاضری میگرفتیم چند نوع میوه میذاشتیم میکنم. این رفیق ما همون شب اول نشست این میوه ها رو این سه حاضری هی با هم شروع کرد خوردن. توش گفتم نکنی کار این ماره دو روز سه روز که ما اجازه اینا به نوبت هر دفعه یه میوه شو میخواد بخوره، اما این گوش نکرد. اینا نشست چند هاش با هم خورد و چیزی تو نکشید دلش گرفت و گفت. اولا ما فکر کردیم زود همیشه، بعد هم نه، رفت به حالت مردن و حالت خطرناک پیدا کرد که ما هم ترسیدیم که سود ماشین خبر کرد و رسیمش بیمارستان. ما میخواستیم صرفه جویی بکنیم تو خرید، تازه اون شب تا صبح دستم برن کرد. انسان تو جسمش مدارا میکنه، تو تربیت اولاد هم همینطور ملاحظه کنید ببینید چیه تعمل داره بهش میگه.
عرض خوش میگه امام زمان صلوات
الله. بحث بعدی ما اینه چه کنیم بچه ها خجالتی بار نیان. منظورمون از خجالتی چیه؟ اشتباه کسی برداشت نکنه. گاهی وقت خجالتی با حیا بودنه، اونو ما نمیخوایم معالجه بکنیم. نه خیلی بچه باید خیلی هم با حیا باشه، با آدم های بی حیا اهل گناه و معصیت هست. مثلا آدم هایی که تو حرف زدن پر رو هست، خیلی با جسارت حرف بزن، مثلا دیدید میگه من روش رو زمین میزنم، این از روانشناسی خیلی آدم های کثیفی تو ظاهر نمود نداره داره، اما باطنن تنها کسن انواع گناهان رو ممکنه مفکر باشه. آدم های یا بی حیای بی حیان یا کم حیان، خودشون هم تو کار اخلاقی نکردن، اما اینا ما اینا رو میدونیم. ازا اینا ما نمیخوایم معالجه بکنیم. نه اینکه انسان یه چیزی رو مدارا میکنه تو گفتن و صریح نمیگه این چیز خوبیه، روشش اهل بیت علیه السلام هم داشته. هیچ وقت با صراحت روی کسی زمین نمیذاشت. با کلایی میگفتن. گاهی سکوت میکردن. شنیدید پیامبر یه شب خادمشون که بهش میگفتن انس، انس ابن مالک، افطاری حضرت رو شبا آماده میکرد. پیامبر بعد از نماز مسجد میبردن افطارشون رو مزه میکرد. یه شب پیامبر دیر کردن این افطار رو ازش خودش خورد. و گفت پیامبر حتما جای دیگه رفته، مطمئن بودن چون خیلی دیرش. اون اصلا یه مهمانی غذا هم که نبود تو خونه، لذا یا غذای ساده و خودش برداشت. بعد پیامبر اومدن یواشی که از اطرافی پرسی پیامبر کجا مهمون بودن امشب. گفتن نه مهمون نبودن، مسجد بود. تازه فهمید که پیامبر روزه بودن، دامن دورشون گرفته بودن سوال میکردن. پیامبر به یکی اینا نمیگفتن من روزه بودم باید برم افطار بکنم. یا دو ساعت سه ساعت نشسته بودن جواب اینا رو بودن. حالا این انس خیلی ناراحت شد که افطار رو خورده بود، پیامبرم بیشتر خسته شده بودن. خیلی ناراحت شد، رفت تو فکر آنها پیامبر گفتن افطارم بیار چی بگن؟ باید از حال شرمندگی میگن. اما میگه پیامبر هیچی نگفت. رفتن خوابیدن. میدونست که پیامبر افطار نکردن و گرسنه هستن. پیامبر رفتن. پیامبرم احساس کرده بودن که افطار نیست. اصلا میگه یک کلام به من نگفتن که من تازه از این هیچی نگفتنشون بیشتر شرمنده شدم. دیدم پیامبر اینطور مهربان یک کلام نگفت. من رفتم خوابیدم. بعد این انس میگه من تا آخر عمر پیغمبر آرزوم این بود که یه صحنه پیش بیاد که باید پیامبر بگن که اون شب من گرسنه خوابیدم تا من بگم خواستم یعنی از خودم دفاع کرده باشم. هیچ میگه تا آخر آمش من اصلا به روی خودشون نه. از این شب پیغمبر رویشون اینه خیلی بوده ها که ای کاش زن و شوهران اینطور بوده. زن نسبت به شوهرش، شوهر نسبت به خانمش. این روش اهل بیت علیهم السلام که هیچ رو خود نیار. ای بخواد عیب بگه. از کدوم خجالتی رو ما میخوام معالجه کنیم؟ اون خجالتی که سبب بشه بچه کار عقلایی نکنه. این تعریف خیلی تعریف مثلا جامعه. و مثالش اینه که بچه باید سوالی بکنه که جوابش رو بگیره، خجالت کشه سوال نمید. باید یه جا سخنرانی بکنه، خجالت کشه نکنه. یه جا باید مثلا امر برخو نهی از منکر رو کنه، میگه من خجالت کشم نمیکن رو نمیشه. اینا خیلی بده. یه کار خوب میخواد بکنه، یه خجالت کشه. یه دانشجو من یه وقت دیر بخوام سر کلاس برم، یه خجالت کشم باید مثلا دیگه نمیشه رو نمیشه نمیشه. خب اینه که انسان کار عقلایی میخواد بکنه اما روش نمیشه انجامه. این خجالتی ها رو داره میبینه. پدر مادر چه کنن بچه خجالتی اینطوری بار نیاد؟ نه اون پر رویی که گفتن، اون پر رویی نمیخواد به بچه. این هم پنج تا کاری که باعث خجالتی میشه، اینا رو باید دقت بکنیم. یک، این که بچه وارد کارهای سخت نشه. کاری که در مادران نمیذارن بچه کارهای مشکل انجام بده، نتیجه میشه بچه خجالتی میشه. چرا؟ البته واسطه میخوره، یا واسطه هاشو که ردیف میکنم علت معلولاشو میگم و میرسه به خجالتی. کارهای سخت معمولا تو شکست هم هست. شکست دنبالش نگرانی است، نقص دیگه. اون نگرانیه سبب میشه که دیگه دفعه بعد این کار انجام نده تا نگران نشه. میشه خجالتی بار فکر میکنه که هیچ وقت باید شکست نخوره. و گاهی پدر مادر رو دلسوزی بیجا میکنه. همکی باید اجازه بدن بچه گاهی این کاری سختی هم انجام بده تا شکست هم بخوره و مشکلی نیست. خجالتی بار نه.
نکته دوم،
پدر مادر نباید مرتب به یاری فرزندشون بشه تا من. مثلا بچه درسشون ننوشته زود دلسوزه میاد، زود کمکش میکنن دوندون مینویسن براش که فردا خجالت نکشه سره. یه اشتباه میخواییمه که بعد بچه خجالتی باید که طعم شکست رو نچشیده. این یاری کردن اینجا بیجا هست. من اجازه بدیم فردا بر سر درس این آدم توبیخ بشه بفهمه شکست بخوره تا دفعه دیگه کارشو منظم انجام بده یا بخواد خطا نکنه. یا اما مشق ننوشته است که میگن ایش وقت خطا نداره. نه بناد باید برد کار انجام بده خطاهاش هم بپذیر. نکته سوم، ندادن مسئولیت به بچه، اینم باعث خجالتی و گاهی‌گاهی. یه سری جا باید مسئولیت بسپرید به بچه. مثلا مهمانی رو بگید پذیرایی مهمونه باشون. این باعث که بچه رشد فکری پیدا کنه، فکر کنه. یه سری نواقص هم البته تو پذیرایی داره، شما بپذیرید نواقصش. این میخواد مودنارش بشینه ایران بکرید چرا همچه چرا بله حالا تذکرهایی بشوری تو نما بذاری یه نمرم شکست بخوره تو پذیرایی. اما مسئله چه بهش بسپاریم با شما. حتی اگه کسی میخواد کمکش بکنه از اون بچه سوال بکنه که چون مسئول اونه دیگه، میگه مثلا من این کار رو بکنم یا نکنم. مسئولیت سفره انداختن با شما، مسئولیت نمیدونم جمع آوری اساس با شما. یه مسئولیت بده تا تو عمل یه مقدارم شکست بخوره. این باعث شد روحی خجالتش میره کنار. نکته چهارم که باز باعث خجالتی میشه اینه که نگذارن بچه کارهای بچگانه بکنه، کارهای متعارف، مثلا بازی بکنه، شوخی بکنه. این هم باعث خجالتی بچه میشه. هر چی میاد بچه شوخی بکنه این جلوشو میگرم ساب بشین، معدب باش، بزرگتر اینجا میشه زن، چرا میخندی؟ و این بچه از باید بخنده دیگه، بزرگ که نیست که معدب باشی هنچی. خود من باید معدب باشم که اینقدر توهین به بچه میکنه. وقتی بچه رو نوکشو میچینیم این هی سکوت میکنه، سکوت میکنه، سکوت میکنه، وقت یه جمع که باید به جاحت بزنید یه خجالت میشه. یه شوخی هم هم میزنید بچه کاری اون باید شوخی بکنه، کاری باید تفریح بکنه، بازی بکنه. منتها دقت داشته باشید که این شوخی و مزاحمت اینا نباید مزاحمت بر کسی ایجاد بکنه. نباید ضرر به خودش دیگران وارد. مثلا توی همچه جلسه بخواد بچه رو آزاد بذاره این صحیح نیست. بخواد سرسدایی بکنه خب مزاحمت برای دیگران میشه. توی کتاب خونه بخواد بچه ای سرسدا بکنه نه. پس می که میگیم نوک بچه رو نچینی، جلوش رو زیاد نگیری، استثناش هم دقت داریم که یه جایی نه استثناست. اما جایی معمولی اجازه بدید بچه نمیخواد صبیون یتشیخ بشه که بخواد بچه ادای پیر مرده رو در بیارد. هیچی شوخی نکن، معدب بنشین کنار. این که درست بود خدمت رهبر معظم بودن، یه بچه رو عهده بودن و حافظ کل قرآن بود. آقا اول یه آیه از سوره فتح رو خوندن، مفتد دنبالش رو خوندن، سریع دنبالش رو خوندن، خیلی تشکیل رو شدند. و بعد پدرش گفتن که بازی هم نشون میکنه که اول حرفی که صحبت کردن این بود. حالا فکر نکنه احمد عمرش رو صرف تلاوت قرآن بکنه که گفتن بازی هم میکنه که نمیکنه، وقت گذاشتی برش. و نکته آخر این که هر وقت بچه خطا کرد مسخرش نکنید. این مسخره کردن دوره باعث خجالتش میشه. بعد چیکار کنید؟ هر وقت اشتباه خطا کرد بگید البلا و ازا امد تابد. حدیث برش نکنید، توضیحش رو بگید، بگید همه از این خطاها داشته، او خود من که پدر دستم بارها از این خطا کرد. اینکه تو باید نیست اینطوری باش برید جلو تا این بچه جرأت پیدا کنه که فردا اگه خواست یه جا سخنرانی بکنه حرف بزنه بدونه ممکنه چند تا خطا هم میکنه و خجالت نکشه خطا رو بر هم کردن از این خطا. اما اینکه تا هم یاد خطا باید بخندن بهش، این باز باعث میشه که آینده جرأت اقدام ازش گرفته بشه.
عرض سلامتی رهبر معظم و خانواده ایشان صلوات
بر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب الحمدلله این بحثمان هم به اینجا رسید. تمام شد. حضرت آیت الله حسنزاده آملی فرمودند که ما استادی داشتیم به نام آقای الهی. آقای الهی هم شاگرد آقای قاضی بودن. آیت الله قاضی. آیت الله قاضی بعد از فوتشان بازم نظارت رو شاگردانشون داشتیم. از عالم برزخ مرتب دستور میدن به شاگردانشون. این کارو بکن، این کارو نکن. و شاگردانشون هم تو زمان حیاتشون از آقای قاضی استفاده میکنن بعد از فوتش. از جمله آقای الهی، آقای الهی هم استفاده از استادشون میکرد. و آقای حسنزاده گفتن که من به آقای الهی گفتم هر وقت خدمت استادتون آقای قاضی رسیدی سفارش ما رو به استادتون بکنید. آقای قاضی بگید که همچه که شاگرداتون رو مواظبت کنید، ما هم که شاگردتون نبودیم مواظب ما هم باشیم، یعنی کار خطایی میکنید یا به ما تذکر بدید. آقای الهی هم گفتن باش من سفارش شما رو میکنم و کرده بودن سفارش. آقای الهی هم برادر علامه طباطبایی هم ایران، علامه طباطبایی آسف محمد حسینه، ایشون آسف محمد حسنه، ما تو الهی معروف شدن تو تبریز هم بشتن. من تو مسائل معنوی شاید از خود علامه هم بالاتر بودن، زیاد معروف نیستن اما خیلی از نظر معنوی بالا هست. آقای حسنزاده فرمودن تابستون بود، ما از قم رفتیم آمل شهر خودمون با اونجا برنامه زیاد داشتیم، برنامه از جمله جلسات با جوان ها اینا داشتیم. و یه رو بعد از ظهر میخواستیم یه نیم ساعتی استراحت بکنیم که بعد پاشیم جلساتمون رو با مردم داشته باشیم. همچه که خوابیدیم این بچه ها هی سر صدا کردن، هی اذیت کردن. ما هم هرچی تحمل کردیم، به خصوص از خانممون انتظار داشتیم که خانم خب بیدار بود، اما این درک رو نداشت که این بچه ها رو صدا بزنه آیسته بیاره چی میتونه خانم رو با کار خود. این خیلی بده، این داره باید گاهی توجه مردها، زنها گاهی خیالی کنن خدمت کردن فقط به اونم غذا پختنه، بلکه نمیدونه شوهرش اصلا به این غذا نیاز نداره، بهترین کمک میخواد به شوهرت بکنید اونه. علامه طباطبایی وقتی خانمشون فوت شد گریه میکردن در فوت. کسی که گریه به این زودی نمی کنه وقت گفته بودم، گفته من هر چه دارم رشد و اسلام از این خانم هم که یک بار به من ایراد نگرفت که چرا اینقدر مطالعه میکنی چه میکنی یک بار من هر وقت ساعتها مطالعه میکردم این خانم یک بار من ایراد نمیگرفت که چرا به زندگی نمیاد برسه چرا بدم چه بکنی و گاهی یه چای فقط بدون صدا میمد کنارم میذاشت و میرم من رو کمکم میکرد که من بتونم کارم انجام بدم. خلاصه آقای حسنزاده از دست خانمشون هم خیلی ناراحت شدن، از دست خانمشون بیشتر ناراحت شده بودن که خانم بزرگ یا بچه ها بچه هم نمی فهمن هم خانم که بزرگتره بیدارم. بالاخره فهمیدن من بلند شدم هم بچه ها رو درباشون کردم هم به خانم هم یک نگاه تندی کردم. اونا شما بیداری میدونیم که من نیاز به استراحت دارم، بعدم که دیگه نمیتونم استراحت بکنم چرا جواب بچه ها نمیگیری؟ این رو با تندی کردیم، بچه هم ساکت شدن. اما بعد به فکر افتادم که من تصمیم گرفته بودم از سوالی بی جا نشن، خدا اینجا دور ما سوالی کار خراب شد، برای دنیا ارزش نداشت. این جریان گذشت. البته اون روز خودم ناراحت شدم که چرا عصبانی شدم. بعد رفتم یه بار تنقلات برای بچه ها گرفتم اومدم بشینم دادم از دلشون در آوردم. اما در این حال توی فکر بودم که چرا من هنوز تسلط رو نفس خودم ندارم. این گذشت. آخر تابستان ما از آمل اومدیم تهران و از تهران به جای اینکه بیام قم سوار اتوبوس شدم رفتم تبریز برم. استادمون تبریز بوده بریم خطبه های الهی که چند ماه بود ایشون رو نیده بودن خواستم برم ایشون رو زیارت کنم. صبح زود رسیم تبریز و رفتم خدمتشون و خود ایشون اومدن در رو باز کردن و خیلی هم خوشحال شدن. تو همون برخورد اولا به من گفتن حاجای حسنزاده، آجای آمالی، اینطوری صدا میزدن در آجای آمالی. چند وقت پیش من رفته بودم خدمت استادم آقای قاضی، خدمت ایشون رسیدم. آقای قاضی از دست شما گله داشته و پیغامی دادن به شما که خوب شد اومدیم، من میخواستم پیغام به خودتون بدم. آقای قاضی من گفتم بهتون بگم که با این اخلاقتون چطور میخواد این راه رو طی بکن. ما اول حواسمون نبود چون خیلی گذشته بود، گفتیم کدوم اخلاق چیه؟ فهمیدم جریان شما با بچه ها و خانمتون چی بوده عصبانی شدید دازه به سرشون تواندی کردی؟ اون آقای قاضی ناراحت هم خود شما گفتی سفارش کنم با آقای قاضی، آقای قاضی مواظبتونه. پیغام دادن به شما بگم با این اخلاق تندتون چطور میخواد این راه رو طی کنید؟ این راه یعنی راه به سوی خدا را. نمیتونید با این اخلاق، نمیتونید. خیلی باید دقت بکنید تربیت رو داد مسائل خیلی پیچیده ای وجود صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. شهر نام فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا محسنه ای به امیر رمضت. این جمعه از امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن فلم ما همم تو ان عهد در ردا نادی تو یا زینه یا امکن تو یا حسن و یا حسین الامو تزودون الام لکن فهاد الفراق و اللقاء فی الجنه. یعنی وقتی جنازه رو قصد دادن قنوت کردن گذاشتم داخل کفن یه وقت فرزندانم رو صدا زدن گفتن فرزندانم بیایی برای آخرین بار شهری نورانی مادرتون رو ببینید. یه نوبت فراق فرا رسید. دیدار بعدی دیگه به بهش رو افتاد. مولا می فرماید حسنین آمده روی جنازه مادر هم نام. میدونم چه بسیت بود. آزادهاشون اجازه دادن. فکر میکنم اونقدر بغض مصیبت که اینها رو فشار میدونم که مولا می خواست اینجا بگذار اینا گریه کنن. هاشون خارج بشن و اگر جانشون تو خطر وقتی هستن این آمدن خیلی رو جنازه مادر گریه کرد. علامه مجلسی می نویسن با این گفتن مادر سلام جد روحی آمدن برسن. بعد از رفتن شما دیگه ما یتیم شدیم. اما مصیبت وقتی بزرگ شد این وقت مولای برمایت صدای مولایی رو شدید. صدای فریادی بردار آزاده ها و جنازه مادر به خدا اینا به گریه انداختن بلا جوی آسمان آره. بله این چنین یتیم نوازی می کنن که مولا آبسته می کنن نوازی می کنن آره از قدر مادر بودن که مادر جلالا وقتی دختر امام حسین علیه السلام به نوازی امام جنازه پدر رو روانه می کرد قافلم معطل شد. گفتن چه کنیم این یتیم رو جدا کنیم؟ چند تا از این عرب ها با حالت وحشی آنها اومدن او رو به زور از بدن پدر که جان به جان جدا کرد. یا حسین یا حسین یا حسین اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه من الشرك أمن يجيب المضطر